رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اول مجله بامدادی چهارشنبه 23 نوامبر و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز از وضع آب و هوا. هواشناسان امروز 23 نوامبر در تاجیکستان هوای ابری و در غرب خوجند همراه با باران را پیش بینی میکنند. انتظار میرود حرارت امروز در خورق 5، در غرب تا 7، در خوجند تا 9، در قرغان‌تپه 15، در کولوب 16 و در دوشنبه تا 14 درجه گرم شود. امروز 23 نوامبر روز دوم بازدید رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف از چین و هم روز دوم همایش همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی در باکو. امروز در بروسل برندگان جایزه اندری ساخروف اعلام خواهند شد. 23 نوامبر در تقویم بین‌المللی روز جهانی ختم مسئولیت از جزا است. امروز 23 نوامبر سالگرد 8 انقلاب لاله‌ها در گرجستان است که میخائیل ساکاشویلی را به قدرت رساند. با هم امروز به هلاکت جاسوس سابق کگیبی الکساندر لیتوینکا در لندن 5 سال پر می‌شود. این بود آنچه که از روزهای 23 نوامبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 نوامبر سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. مسکو از رهایی خلبانهایش از زندان تاجیکستان اظهار قناعت کرد. اعتراضگران گذشته حاکمان نظامی مصر را نپذیرفتند. قیمت لیتر بنزین در دوشنبه 7.20 درهم شده است. کمیته سازمان ملل سرکوبی اعتراضات در سوریه را محکوم کرد. تاجیکستان تا امروز 412 هزار تن پخته جمع آورده است و یک شهروند امارات در قرغیزستان با جرم قاچاق شاهین شکاری بازداشت شد. تفصیل خبرها. روسیه و استونیا رهایی خلبانهای شرکت هواپیمایی رولکان ولادیمیر سادوونچی و الکسی رودنکا را با قناعتمندی استقبال کردند. وزیر وزارت خارجه روسیه گفت رهایی خلبانها نتیجه اساسی جلسه دیروزه دادگاه ولایت ختلان بود. دادگاه قرغان‌تپه این دو خلبان را قبلا 8 ساله حکم زندان داد که باعث تنش بی‌سابقه در رابطه تاجیکستان و روسیه شد. تفصیل این خبر در ادامه برنامه. هزاران اعتراضگر جمع شده در میدان تحریر قاهره گذشته‌های اخیر حاکمان نظامی مصر را رد کردند. رهبری شورای عالی نظامی مصر فیلد مارشال حسین تانتاوی در یک پیام گفت انتخابات ریاست این جمهوری در نیمه اول سال آینده دایر خواهد شد. تانتاوی گفت نظامی‌ها آمادند موضوع تحویل بلافاصله قدرت به یک حکومت ملکی را برای پرسی گذارند، اما تظاهرگران این پیشنهادها را با نیندههای استعفا استقبال کردند. تای 4 روز خشونت‌ها در مصر دست کم 24 کس کشته شد. قیمت بنزین در تاجیکستان در یک ماه اخیر 9% بالا رفته، از مرز 7 سومونی گذشت. یک لیتر بنزین در سخورشای دوشنبه به 7 سومونی و 20 درهم رسیده است. بر اساس مانیتورینگ وزارت اقتصاد نرخ بنزین از اول سال روان قریب 60% افزود. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل سوریه را برای سرکوبی اعتراضات محکوم کرد. این قطعنامه با 122 رأی موافق و 13 رأی مخالف تصویب شد. سفیر سوریه در سازمان ملل بشار جعفری این سند را اعلامیه جنگ نامید. با حساب سازمان ملل از ماه مارس در جریان سرکوبی اعتراضات در سوریه بیش از 3500 نفر جان باختند. سفیر پاکستان در آمریکا گفت با دلیل شایعات درباره دست داشتنش در قضیه درخواست کمک از آمریکا برای نظارت نظامیان پرنفوذ پاکستان استعفا می‌دهد. حسین حقانی هر نوع دست داشتنش در تهیه یا ارسال این یادداشت را رد کرد. بعد از که فاینانشال تایمز در ماه اکتبر در مطلب این مسئله را دامن زد، حقانی را به اسلام آباد فرا خواندند. وزارت خارجه پاکستان این داستان را تقلب کامل نامید. مشاور امنیت ملی آمریکا گفت ایران از زمانی با قدرت نشستن براک اوباما ضعیف‌تر شده است. توم دانیلون گفت تحریمات بین‌المللی، اختلافات داخلی و تحولات بهار عرب نفوذ ایران در خاورمیانه و سایر جهان را کاهش داد. این اظهارات همگی یک روز بعد از اعمال تحریمات شدیدتر علیه ایران از سوی آمریکا و متحدینش صدا داد. ادامه اخبار. خواجگی‌های پختکار تاجیکستان تا امروز 412 هزار تن پخته جمع آوردند که معادل 105% نقشه امسال است. در وزارت کشاورزی گفتند که حاصل امسال از مرز 420 هزار تن خواهد گذشت. پخته بعد الومین دیومین محصولات عمده صادراتی تاجیکستان محسوب می شود. نقشه دعوت تیرامایی با صفوف نیروهای مسلح تاجیکستان 100% اجرا شده است. این در حالی است که دعوت تیرامایی تا 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. در هر دعوت به صف ارتش تاجیکستان از 15 تا 16 هزار جوان استخدام می شوند و یک شهروند امارات متحده عرب در فرودگاه مناسی بیشکک با اتهام قصد قاچاق پرندگان نادر بازداشت شد. سخنگوی فرودگاه گفت از جامدان این مسافر چند شاهین شکاری یافت شده است. این نوع شاهین نادر بوده، تحت حمایت قانون قرار دارد. قیمت آن در بازار قرغیزستان 10-15 هزار دلار گفته می شود.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سر بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت. امروز چهارشنبه 23 نوامبر سال 2011 میلادی است. در امواج گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و من نیروی سلیمپور مجری این برنامه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا سرخطی گزارش‌های این نشریه مجله. خلبان ها را رها کردند، آیا این به معنای پایان ماجرا بین مسکو و دوشنبه است یا هنوز هم خیر؟ روس سوید به میدان می دراید. این جنبش روسی استعفای رهبران اولی تاجیکستان را طلب کرده است. تنتاوی عقب نشست ولی میدان تحریر تسکین نیافت. باز یک روز دیگر انقلاب دوم مصر. و نسل نوسالم تهدید به گنافون. تاجیکستان می خواهد برنامه ملی تامین غذای کودکان را تهیه کند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه ولایت ختلان دیروز 8.5 سال حکم زندان خلبانهای شرکت رولکان ولادیمیر سادونیچ و الکسی رودنکا را به 2.5 سال عوض کرد و با تطبیق قانون عفو خط آزادی هر دو را برآورد. حکم زندان این دو خلبان که در راه بازگشت از افغانستان دستگیر شدند مایه تنشی از نگاه تندی بی‌سابقه بین مسکو و دوشنبه شد. وزارت خارجه روسیه در نخستین واکنش رهایی خلبانها را تنتنه عدالت و یک موافقت بزرگ خواند. در رؤسای جمهوری استونیا و روسیه توماس ایلوس و دمیتری مدویدف که رودنکا و صدونیچ ادبوی همین دو کشورن نیز از رهایی آنها اظهار قناعت کرده اند. خودی صدونیچ بعد رهاییش گفت مقامات روسیه نباید در قصاص حکم آنها دست به اخراج مهاجران تاجیک میزدند. جریان محاکمه این پرونده پر سر و صدا در دادگاه ختلان رو خبرنگار آزادی ناصر جانی مامورزاده از قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
ولادیمیر صدونیچ و الکسی رودنکو خلبانهای شرکت رولکان از تالار دادگاه آزاد شدند. هیئت مشاوره دادگاه ولایت ختلان اعتراض دادستانی در مورد عفو صدونیچ و رودنکو را پذیرفت ولی از شکایت محکوم شده ها صرفی نظر کرد. خلبانها از دادگاه تجدید نظر خواسته بودند که آنها را کاملا بی‌گناه اعتراف کرده از تالار دادگاه آزاد نماید. علیشا قربانوف دادرس مرافع از دادگاه ولایت ختلان گفت ولادیمیر صدونیچ شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا با اتهام عبور غیرقانونی مرز، قاچاق و نقض معیارهای بین المللی پرواز به 2 سال و 6 ماه و 10 روز زندان محکوم شدند. طبق قانون عفو تاجیکستان از این حکم 2 سالش اختصار شده، بنابر این که محکوم شده ها بیش از 6 ماه اخیر در محکمه تفتیشاتی به سر می بردند، قسمت باقی مانده جزا ادا شده حساب گردیده آنها به آزادی برآمدند. ولادیمیر صدونیچ شهروند روسیه پس از آن که از تالار دادگاه آزاد شد، در صحبت با آزادی گفت که هرچند دادگاه او و رودنکو را مجرم شناخت، اما از اینکه نهایت به آزادی رسیده است خوشحال می باشد. ولادیمیر صدونیچ در این صحبت خود به مشکل مهاجران تاجیک در روسیه هم اشاره کرد. فکر میکنم این کاری خیلی نادرست است. نباید همه سیاستمداران روس با قضیه ما مداخله میکردند. باید گفت و شنید مسالمت‌آمیز با مقامات تاجیکستان انجام میشد. اما آدمانی تماما بیگناه نباید قربانی قضیه ما میشدند. این مهاجران نه از روی هوا و هوس بلکه تنها برای تامین خانواده های خود به روسیه میروند. و اینکه حالا مهاجران تاجیک را از آنجا دپارتاسیا میکنند هیچ پیامد خوب ندارد. اگر این عمل ها هدفمندانه انجام میشوند باید قطع کرده شوند. در همین حال وزارت کارهای خارجی روسیه در نخستین واکنش خود از رهایی این دو خلبان استقبال نموده آن را یک موفقیت بزرگ خوانده است. دمیتری کبایف مشاور سفارت روسیه در تاجیکستان نیز حکم دادگاه ولایت ختلان را نسبت به خلبان های یک شرکت خارجی مثبت ارزیابی کرد و افزود تلاش خواهیم کرد که به زودترین فرصت شاید روز آینده ولادیمیر صدونیچ به روسیه فرستاده شود. حکم دادگاه ختلان عیبدار کننده بود و عین حال آن را پورا ارزیابی کردن مشکل است، اما مهمتر از همه آزادی این دو خلبان است که ما را قناعتمند بر جای گذاشت. طالب جان عظیموف یاور ارشد دادستان ولایت ختلان میگوید برای آزادی صدونیچ و رودنکو از احساس بشر دوستانه کار گرفته شده است. ولی او افزود تفتیش فعالیت شرکت رولکان و همین طور رهبری آن سرگی پلویانوف ادامه مییابد.
پرونده جنایتی نسبت رهبری شرکت هواپیمایی رولکان اینوستمنت LTD پلویانوف سرگی اندرویچ مورد تفتیش قرار می دهند.
این همه در حالی است که نه نماینده دوستانه خطلان و نه وکیل مدافع خلبان ها درباره دو هواپیمای شرکت رولکن و یک محرکی که به فایده دولت تاجیکستان مصادره شده است حرف نگفتند. در شکایت کساسیونی دو خلبان نیز در این باره اشاره نرفته است و عملا این هواپیماها را دولت تاجیکستان اختیارداری خواهد کرد. تحلیلگران محلی میگویند به آزادی رسیدن خلبان های روس میتواند باعث نرمتر شدن موقع گیری روسیه نسبت به مهاجران تاجیک گردد. لودمیلا خوجایوا رئیس جمعیت روستاباران ولایت خطلان در این ارتباط گفت: موقع دولت روسیه نسبت به مهاجران کره کشور ما نادرست و غیر عادلانه است. مردم عادی نباید قربان نافهمی های دایره های سیاسی دو کشور گردد. مثلا با ایجاد مشکلات سنعی برای مهاجران تاجیک مناسبت تاجیکان یا مقامات محلی به ساکنان روستابار دیگر نشد. امیدوارم که با بازگشت خلبان ها به وطن خود مناسبت مقامات روسیه نیز به مهاجران کره تاجیک به سمت مثبت تغییر می یابد. دادگاه شهر قرمانتپه روز 8 نوامبر این دو خلبان شرکت رولکن اینوستمنت ال تی دی را به جرم عبور غیرقانونی مرز نقض معیارهای بین المللی پرواز و قاچاق به 8.5 سال زندان محکوم کرده بود. حکم این دو خلبان باعث تنش بی سابقه در روابط دوشنبه و مسکو گردید. مقامات روسیه ظاهرا در پاسخ به حکم خلبان ها به بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک پرداخته تهدید کردند که شاید حتی ورود مردکاران تاجیک را به روسیه منع کنند. تنها بعد از صدور حکم این دو خلبان صدها شهروندان تاجیکستان که در روسیه کار و زندگی میکردند بازداشت و یک گروه آنها اخراج شدند. ناصرجان امامزاده، رادیو آزادی، قرمانتپه.
رهایی هر دو خلبان شرکت رولکن با حکم دادگاه ولایت خطلان و در روزهایی که ماجرای بین تاجیکستان و روسیه بر سر حکم زندان این خلبان ها به نقطه اوجش رسیده بود، یک سازمان قومگرای تا حال نه چندان شناخته روسیه با سپردن یک نامه به سفارت روسیه در مسکو طلب استعفای رئیس این جمهوری امامعلی رحمان و برگزاری انتخابات دموکراتیک در تاجیکستان را در میان گذاشته. سفارت این نامه را توهین به حکومت و مردم تاجیک میخواند. اما کارشناسان تاجیک میگویند نکاتی آمده در نامه روسیه درباره مال حاکمان تاجیکستان چندان به اساس نیست. از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد را میشنویم.
سفارت تاجیکستان در روسیه نامه سرکشاده سازمان غیردولتی روسابت را باز یک توهین دیگر به عنوان حکومت تاجیکستان و مردم تاجیک عنوان کرد. در نامه سرکشاده این سازمان که گفته می شود از همکارهای فعال خدمات مهاجرت روسیه بوده است، گفته شده است اینکه نیم شهروندان تاجیک در روسیه جایهای کاری روسها را بند کردند و نیم دیگری مردمش به فروش مواد مخدر دست زدند، حاصل ناتوانی حکومت تاجیکستان است. اما سلیمان رشیدوف معاون سفیر تاجیکستان در روسیه گفت در روزهایی که بحث دادگاهی هوانوردان ادامه دارد، ده ها همچنین سازمانهای غیر دولتی این کشور در نزد سفارت جمع می شوند و شعار پرتایی می کنند. وی افزود که در پس این سازمانها حکومت روسیه و یا دولت روسیه نمی ایستد. این سازمانها فقط می خواهند مشکل را بیشتر دامن زنند. همینطور نماینده سازمان روسویت که استعفای پرزیدنت تاجیکستان را مطرح می کند نگفته است که چرا در حالی که از دشمنان قدیمی مهاجرت در روسیه بوده در سرکوب کردن مهاجران تاجیک دست داشته است، ناگهان از مبارزان دموکرات در تاجیکستان شده است. نماینده این سازمان که نامه را به سفارت تاجیکستان در روسیه ارائه می کرد، از روی تصویر ویدیوی لیدر گروه به نظر نمی رسید، ولی از نام این گروه صحبت می کرد.
В своем письме предложили Эмомали Рахмону, уважаемому, покинуть свой пост добровольно, сделать, подготовить демократические выборы.
Мы در نامه خود پیشنهاد کردیم محترم امامعلی رحمان اختیاری به استعفا رود و شرایط دموکراتی برای برگزاری انتخابات منصفانه فراهم آورد. و نفری که در جای وی میآید شاید ریاست نچندان موفقی او را به اعتبار گیرد.
Ещё я думаю, что его преемник не будет ему вспоминать вот этого, так сказать, не очень хорошего его правления.
اما نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان موسی اساس‌زاده این همه هیجان و چسب و تلاش را به انتخابات‌های قریب الوقوع روسیه مربوط می‌کند که در یک پرزیدنت مدودف در روی خط اول حزب حاکم اشتراک می‌کند و در دیگر نخست وزیر پوتین باید پرزیدنت انتخاب شود. اکثرا بر اینند که جامعه کشور از فرمول پوتین مدودف و مدودف پوتین خوشحال نیستند و این عمل را راه برای خودکامگی در زینه های بالای دولتداری روسیه عنوان می کنند.
خود فدرات روسیه در روبروی انتخابات پارلمان هستند و حزب سیاسی که در آنجا فعالیت میکنند اونها کوشش میکنند که هرچی بیشتر آواز الکترات سیاسی را به خود جلب کنند.
ولی به نظر برخی از کارشناسان تاجیک نکات نامه سرکشاده سازمان غیر دولتی روسوفت در نسبت جامعه تاجیکستان چندان بی اساس نیست. سیمیدین دوسوف مسئول سازمان غیر دولتی ایندم میگوید
سیاستی حداقل 3-4 سال اخیر گواهی آن هستند که حکومت اجرایی واقعا هم ناعهده‌وراست و در حل مشکلات مردم و اجرای وظیفه های جانی حکومت اصلا ناعهده‌برا است و من فکر میکنم که این پیش از همه به شکل حاکمیت در تاجیکستان و به سیاست کادری تعلق دارد.
اکثر تحلیلگرانی که در این موضوع با ما صحبت داشتند میگویند که قضیه خلبان ها هرچند به یک بحث سیاسی کشانیده شده باشد، ولی از طرف دیگر روشن شد که اگر حکومت تاجیکستان به مشکل مهاجران خود عملا رسیدگی نکند، همیشه وجود تعدادی از حد بیش مردکاران تاجیک در روسیه نه تنها نقطه ضعف حکومت این کشور، بلکه نقطه ضعف جامعه تاجیکستان باقی خواهد ماند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستانی آزادی در اینترنت. و در ادامه برنامه از مصر، حاکمان نظامی مصر اعلام کردند که استعفای کابینه وزیران را پذیرفتند و انتخابات ریاست این جمهوری را خیلی بر وقت‌تر در ماه ایونی سال 2012 دایر خواهند کرد. رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر فیلد مارشال حسین تانتاوی در یک پیام تلویزیونی همچنین گفت اگر مردم بخواهد نظامیان آماده‌اند قدرت را بلافاصله به یک حکومت ملکی بسپارند.
الالتزام باجراء الانتخابات البرلمانيه.
انتخابات پارلمانی در وقت برایش تعیین شده دایر شده. انتخابات ریاست جمهوری در ماه ایونی سال 2012 تکمیل خواهد شد. نیروهای مسلح که شورای نظامی از آنها نمایندگی میکند قصد حکمرانی را ندارند و منافع کشور را از همه چیز بالا میگذارند. نظامیان آمادند مسئولیت را بلافاصله سپرده به اجرای مسئولیت اصلی خود برای دفاع از کشور برگردند. اگر مردم بخواهد و وضع این را تقاضا کند، این کار را میتوان توسط یک رای پرسی انجام داد.
من خلال استفتاء شعبی اذا اقتضت الضروره ذلك.
اما گذشتهای تنتاوی بیش از 100 هزار مردمی گردی هم آمده در میدان تحریر قاهره را آرام کرده نتوانست. ازدحام در میدان علیه تنتاوی که وزیر دفاع در حکومت کنونی مصر نیز است همچنان شعار استعفا میزد. تظاهرگران میگویند تا زمانی تسلیم بلافاصله قدرت از شورای نظامی به یک حکومت مردمی ترک میدان نخواهند کرد. ابتسام حملوی یکی از این اعتراضگران گفت که آنها به گفته های تنتاوی باور ندارند، چون که به تعبیر او توپ بازی چند ماه باز در اختیار شورای نظامی است ولی نظامی ها کاری نکردند. تظاهرات روز سه‌شنبه در میدان تحریر در پی دعوت به یک راهپیمایی میلیون نفری دایر شد. اما نیروهای پلیس و ارتش همچنان به این گردهمایی نوبتی با گاز اشکاور و تیرهای رزینی پاسخ دادند. پیام فیلد مارشال تانتاوی توسط تلویزیون در پی مذاکرات شورای نظامی با چندی از گروه‌های سیاسی مصر نشر شد. این شورا در ماه فوریه در پی سقوط رژیم 30 ساله حسنی مبارک با این وعده به قدرت رسید که در ظرف 6 ماه یا بعد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری زمام اداره امور مصر را به غیر نظامیان بر خواهد گرداند. تانتاوی گفت انتخابات پارلمان در وقتش یعنی 28 نوامبر دایر خواهد شد. یک طلب عمده پیشتر آوردن زمان انتخابات پرزیدنتی بود که قبلا قرار بود در پایان سال 2012 یا حتی در سال 2013 برگزار کرده شود. تنتاوی این طلب را نیز پذیرفت و این رایگیری را به ماه ایونی سال آینده تعیین کرد. اما بسیاری از سیاستمداران و مردم مصر میگویند نظامی ها قصد حفظ قدرت را در سر دارند. طرح قانون اساسی که کابینه تحت حمایت نظامیان ارائه کرده است، ارتش را از تحت نظارت نهادهای ملکی خارج نگاه داشته، به نظامی ها قدرت فراوانی امنیتی میدهد. همین ترسی در دست ژنرال ها باقی ماندن قدرت و تلاش به گفته اعتراضگران دفاع از انقلاب مردم را دیگر باره به میدان تحریر آورد. تا 4 روز اعتراضهایی که به بدترین خشونت ها از زمان سقوط رژیم حسنی مبارک منجر شد، در مصر و اساسا در پایتختش قاهره دست کم 24 نفر جان باخته، بیش از 1200 تن زخمی شدند. اوفی بین المللی گفت مقامات نظامی مصر در امر حمایت از حقوق انسان کاملا ناکام شده اند. سعید حدادی محقق مسائل مصر در این گروه حامی حقوق بشر میگوید که حاکمان نظامی نیز از برخی شیوه های سرکوبگرانه زمان مبارک کار میگیرند.
They have used again the same rhetoric.
آنها دیگر باره همان تعبیرهای زمان این مبارک را کار برده به امنیت و ضرورت حفظ ترتیبات جمعیتی تاکید میکنند. آنها آزادیهای اصلی را زمین کردند و اگر به عمل آنها بینگرید آنها بدتر از مبارک رفتار میکنند.
Far worse than Mubarak.
امریکا استفاده نیروی به گفته واشنگتن بیش از حد علیه تظاهرگران مصر را محکوم کرده. بری کلی سازمان ملل بان کی‌مون با اظهار نگرانی از خونریزی‌ها از مقامات مصر خواست تا حمایت حقوق انسان و آزادی‌های شهروندی را تضمین دهند. اما با این همه آیا می‌توان تحولات اخیر مصر را طوری اهل میدان تحریر در قاهره می‌گویند انقلاب دوم نامید و آیا اهل این میدان از پیام اخیر تنتوبی تا کجا قناعت حاصل کرد و از این به بعد وضع مصر به کدام سمت و سو تغییر خواهد کرد؟ این سوال‌ها را در یک گفتگو با رضا تقی‌زاده دیگر مسائل خاورمیانه در لندن در میان گذاشتم.
این چیزی است که مردم مصر به اون اسم دادند، ولی حداقل این است که اگر انقلاب دوم نیست، نشانه تولد دوباره انقلابی است که مردم مصر تصور میکردن با اقدام به اون دارای آزادی و دموکراسی شدند، ولی حالا از عملکرد نظامی های مصر ناراضی هستند و تصور میکنند که نظامی هایی که در طول 14 دهه گذشته همچنان قدرت در مصر در دست داشتن میل زیادی برای گذشتن از قدرت و واگذاری اون به مردم ندارن و این حرف درستی است، چرا که در وضعیت فعلی هم بیش از حداقل 40% اقتصاد مصر در اختیار نظامی هاست و برای اونها شاید دشواره از امتیازاتی که تا به حال در این کشور داشتن با آسونی دست بکشن.
فیلدمارشال تنتوی در پیام اخیرش خیلی گذشت های نشان داد. آیا این گذشت ها تا کجا میتونه مردم تسکین بده؟
به نظر نمیرسه که چیزهایی که آقای تنتوی اعلام کرد خیلی در تغییر نظر مردم تاثیرگذار باشه. او اعلام کرده که انتخابات مجلس در طول چند روز آینده برگزار خواهد شد. این قراری بود که از پیش هم اعلام شده بود، ولی اعلام شده که انتخابات رئیس جمهوری مصر تنها در سال آینده انجام میشه که این برای مردم خیلی راضی کننده نیست، ضمن اینکه اونها اعتقاد دارن بایستی گروه حاکمه نظامی از کار کناره بگیرن و قدرت رو به خصوصی ها و غیر نظامی ها واگذار بکنن، چیزی که نظامی های مصر زیر عنوان دفاع از منافع مصر و در حقیقت دفاع از منافع خودشون راضی به انجام اون نیستند.
به نظر شما آیا وضع در مصر به کدام سمت سو میتونه تحول کنه از این به بعد؟
به نظر من ادامه وضع موجود تنها میتونه به نفع افراطگرایان اسلامی و یا تا حدودی به نفع اخوان المسلمین تموم بشه، یعنی در صورتی که نظامیان مصر به آسونی قدرت رو رها نکنند و جامعه دچار تنش و چالش های بیشتری بشه و تبدارتر از اونچه که امروز هست، از این وضعیت گروه هایی که سازمان داده شده تر هستند به خصوص مذهبی ها برخوردار خواهند شد و دست بالا رو در جامعه مصر به دست خواهند آورد. به نظر من وضعیت موجود محکوم به ادامه پیدا کردن تا تعیین تکلیف سیاسی مصر و انتقال اون به دموکراسی. اگر نظامی ها مقاومتشون رو ادامه بدن در مقابل خواسته های مردم، این وضعیت حل نخواهد شد و ادامهش به نفع گروه های اسلامگرا و به خصوص گروه های اسلامگرای افراطی تمام میشه.
تشکر رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از لندن با مجله بامدادی رادیوی آزادی پیرامون تحولات اخیر مصر و به کدام سمت و سو کشیدن این تحولات صحبت میکرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. این کشور میخواهد با کمک سازمان جهانی بهداشت برنامه ملی تامین غذای کودکان را تهیه کند. به حساب سازمان جهانی بهداشت در حدود 30% کودکان تاجیک به علت کم غذایی لاغر و قد پستند که یک علت اصلیش هم من نرسیدن غذا است. اما به گفته پزشکان تاجیک سبب های دیگر ناسالمی مادران این اطفال نیز میباشد. جزئیات موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلان خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشت، نرخی بالای مواد غذایی برای کودکان با ویران شدن معیار غذاخوری منجر شده است که به این دلیل بیش از 29% کودکان قد پست دارند و حدود 13% لاغرند و وزن موافق با سینشان را ندارند. پژوهش ها حاکی است که بیش از 50% کودکانی از 12 تا 23 ماه اصلا شیر مادر را استفاده میکنند، در حالی که باید غذای دیگری مخصوص برای کودکان را استعمال کنند. زلیخا طالب و ساکن شهر دوشنبه میگوید که دخترچه 6 ماهش از روز تولد شیر مادر را نخورده، غذای سنعی نستگن را خوش دارد.
ولی با خوراکای تاجیکی نرسیدیم، ولی یگون چی دادگی نیستم، فقط همی شیر میتفا گیم گیم یک همی کودک دام فورید خیلی خوزی فر بیا که خوش رو سلامت شم نه ما خوزی وجه ضرور نمیرسه برای که اول 25 سومون بود اخوزی 35 سومون میخرم در دو روز میرسه.
پزشکان تاجیک میگویند که دلیل اصلی به بیماری های دیاره یا شکمروی مبتلا شدن کودکان که باعث لاغری میشود، ویران کردن رژیم غذادهی به کودکان است که بیشتر به دارایی و توان خرید غذا در خانواده ها بستگی دارد. شیرین نظیرو پزشک کودکان از درمانگاه رقمی یک شهر دوشنبه در این باره میگوید:
کمدراتم بسیار مثال سمیت نمیتونن خریدن شیر گاو میشن دیاره میشد حال کردن نمیتونن یا که بسیار سمیت نمیخورن ایسینه که برومت تو جمعه اوقات عمومی باید داخل میکنن بودک چیه که همون کلونو حالی میخواد استیگا حاضر نکنند چون فلور فرمنتی که شش نتیجه نمیرسد. پس
این سبب این در حالی است که رحمت‌الله جمیلوف پزشکی در مانگاه رقمی 3 شهر دوشنبه با جز مشکل غذا 3 دلیلی به بیماری ها مبتلا شدن کودکان و لاغری و قدپستی آنها را چنین شرح داد.
این سبب اساسی کم سالم نبودن مادرهاشون. دویم کم خونن، اکثریت مادرهاشون خونشو کم های. سیوم غذا بسیار قیمت های. این حاضر میخری 40-50 سوم در یه هفته کودک نمیبره. همه غذاهای خوب بوی میخرم های همون مگزین های اپتیکو. غذاهای مخصوص برای کودکای نوزاد هست های 50-60 سوم های. البته این سبب خراب شوی و سبب بی‌قوتی و بی‌مداری و بیماری کودکا شدن شو ممکن های. بعد باید سبب دیگرش تولد کردن تیز که همون مادرش اولی ارگانیزمش پورا برقرار نشه با تعامل دور میشه. این هم یک سبب دیگه بیمار شدن کودکو میشه.
وزارت تندرستی تاجیکستان نیز رعایت نشدن فاصله تولد را یکی از عوامل های گسترش بیماری های مختلف در میان نوزادان میداند. خاصه تولد پیهم بیشتر در مناطق روستا به مشاهده میرسد که شرایط بد بهداشتی و اجتماعی دارند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان نیز گفتند که بیش از 60% زنان در دهات فاصله تولد را که 3 سال است رعایت نمی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات تامین اطفال نوزاد با غذای خاصی آنها در خانواده های تاجیکستان. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر اولی برنامه چهارشنبه 23 نوامبر. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
تو اول قصه ای، تو اول قصه ای، ندوم